اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه خبری دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. ترکمنستان با اعزام نیروها و تجهیزات امنیت مرز با افغانستان را تقویت می کند. حکومت به همسایه های خود اطمینان می دهد که
برای دفع هر گونه تهدیدی که در هر نقطه متوجه آنان باشد آمادگی کامل دارد.
اما جنگجویان طالبان که به مرز ترکمنستان رسیدند می گویند
نیروهای ما که به مرزها نزدیک می شوند امنیت کشور خود را حفظ می کنیم.
جلوگیری هند از یک حمله شبکه القاعده.
این وضعیت اگر دوام کنه مردم شاید که خودکشی کنه با امید که حکومت چی اقدام میکنه درباره طالبان.
ناامنی، جنگ و خشکسالی شکایت دهقانان بدخشان. 12 جولای روز ملالا یوسفزای در گزارشی از مبارزات وی میشنوید. و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر: ایران سربازان فراری از درگیری های اسلام قلعه را دوباره به افغانستان فرستاده. بازدید هیئت طالبان از ترکمنستان در جریان نگرانی های امنیتی ناشی از امنیت سرحدات. و صدور حکم حبس ابد به 10 عضو گروه اخوان المسلمین مصر. تفصیل اخبار: مقام های ایرانی می گویند که سربازان را که پس از جنگ در بندر اسلام قلعه به ایران فرار کرده بودند به کابل فرستادند. رسانه های ایران به نقل از مهدی آجیان، سخنگوی نیروهای انتظامی آن کشور، دیروز گزارش دادند که سربازان منتقل شدند. اما مقامات افغان و ایران شمار سربازان را مشخص نکردند. بر اساس گزارش ها با دنبال حمله هفته گذشته طالبان بر بندر اسلام قلعه در هرات، گروهی از سربازان و کارمندان گمرک به ایران فرار کردند. گروه طالبان می گوید یک هیئت دفتر سیاسی این گروه با مقامات ترکمنستان روی مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی گفتگو کرده. محمد نعیم از سخنگویان طالبان دیروز در توییتر خود نوشت که هیئت به ریاست شیر محمد عباس استانگزی بنابر دعوت رسمی ترکمنستان به شهر اشقاباد رسیده است. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. هیئت های طالبان به تازگی از مسکو و تهران هم دیدن کردند. اجمل عمر شنواری، سخنگوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، میگوید که این نیروها برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان و زیان به مکانهای رهایشی، حمله های تهاجمی را بر طالبان اجرا نمی کنند. آقای شنواری در نشست خبری دیروز گفت که طالبان در مناطق تحت کنترلشان از خانه ها، مکاتب و مساجد به عنوان سپر کار میگیرند. اما طالبان در گذشته ادعاهای مشابه را رد کردند. آقای شنواری در عین حال افزود که به زودی در مناطقی که سطح تهدید بلند است عملیات آغاز خواهد شد.
افغانستان وسلوال پوز پوره چمتواله لري چې هغه
نیروهای مسلح افغانستان آمادگی کامل دارند که طرحهای حمله های تهاجمی را در ساحات ترتیب کنند. طرحها آماده هم شده اند، اما ما به تمامی قوانین بین المللی جنگ متعهد هستیم.
او افزود که از 4 شنبه گذشته به این سو 5 ولسوالی از طالبان پس گرفته شده. طالبان در هفته‌های اخیر 10 ولسوالی عمدتاً در شمال افغانستان را تصرف کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محکمه در مصر 10 عضو حزب اخوان المسلمین به شمول رهبر آنها را به حبس ابد محکوم کرد. فعالیت حزب اخوان المسلمین در مصر منع است. محکمه سنا فین ده تن را به اتهام فرار از زندان و کشتار پلیس در انقلاب سال 2011 میلادی مجازات کرده است. محمد بعدی رهبر این جنبش در میان ده تنی است که حکمشان دیروز یکشنبه صادر شد. حکم حبس ابد این ده تن در اصل در سال 2019 میلادی صادر شده بود. هزاران بوسنیایی برای یادبود از قتل عام سال 1995 میلادی گرد هم آمدند و بقایای 819 قربانی تازه شناسایی شده را دفن کردند. نیروهای سرب بوسنیا بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیا را در 11 ماه جولای سال 1995 میلادی در نزدیکی شهرک سربرینیتسا کشتند. این رویداد از زمان جنگ جهانی دوم بدترین کشتار دست جمعی در اروپا خوانده شده. محکمه جنایت جنگی سازمان ملل متحد رادکو مولادیچ فرمانده سابق سربی های بوسنیا در آن زمان و رادوان کاراجیچ رهبر پیشین سیاسی را در این ارتباط به حبس ابد محکوم کرده. رسانه های دولتی ترکمنستان گزارش می دهند که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری این کشور پسرش سردار را مسئول نظارت از تصمیم های بزرگ اقتصادی و مالی آن کشور ساخته. این تازه ترین سلسله ای از ترفیعات سردار 39 سال است. رسانه های دولتی ترکمنستان دیروز گزارش دادند که سردار به عنوان معاون صدر اعظم در امور مسائل اقتصادی و بانکداری و سازمان های مالی و مللی معرفی شده. به نظر می رسد که محمدوف تصمیم دارد در آینده سردار جانشین او شود. و تیم فوتبال ایتالیا در بازی نهایی جام فوتبال ملت‌های اروپا سال 2020 میلادی در برابر انگلستان برنده شد. این بازی در استادیوم ورزشی ویمبلی انگلستان برگزار شده بود. بازی بین دو تیم تا پایان وقت اضافی 1-1 ادامه داشت. اما تیم فوتبال ایتالیا در 5 پنالتی توپ سوم را وارد گل رقیب کرد و انگلستان تنها توانست دو توپ را وارد کند. جام فوتبال ملت‌های اروپا که با یک سال تأخیر به خاطر عمل‌گیری شیوع ویروس کرونا برگزار شد، از 11 ماه جون آغاز و با بازی نهایی دیروز یکشنبه 11 ماه جولای پایان یافت. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه خبری هستیم. با سلسله نگرانی کشورهای آسیای میانه در ارتباط به پیشروی طالبان در مرز با آن کشورها، ترکمنستان روند جابجا کردن سلاح‌های سنگین، تیاره‌ها و شمول هلیکوپترها را در نزدیکی سرحد با افغانستان آغاز کرده، با نیروهای ذخیره ترکمنستان در اشق‌آباد پایتخت آن کشور نیز دستور داده شده که آماده احزام به مرز باشند. با گزارش مرکز خبر رادیو زدی، این اقدام ترکمنستان نشانه دیگری از افزایش تشویش در سراسر آسیای میانه به حساب می رود. این در حال است که جنگجویان طالبان به حمله های بزرگشان در افغانستان ادامه می دهند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
یک مقام امنیتی ترکمنستان برای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که نیروهای بیشتر از یک پایگاه اردو در نزدیکی شهر ماری در حال ارسال هستند برای تقویت واحدهای مرزی. ماری در حدود 400 کیلومتری شمال منطقه سرحد آباد واقع است، گذرگاه اصلی مرزی با افغانستان. این مقام که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت افزود که افسران، جت‌های جنگی و هلیکوپترها به مرز فرستاده شدند، اما شمار دقیق آنها مشخص نشده. صفحه خبری آنلاین ترکمن نیوز هم گزارش داده که اسلحه سنگین هفته گذشته به منطقه سرحد آباد فرستاده شده. در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان به نیروهای ذخیره ترکمنستان گفته شده که آماده اعزام به مرز باشند. حکومت ترکمنستان که به شدت کنترل می شود و بسیار نهانکار است، در مورد افزایش تدابیر امنیتی هیچ چیز نگفته است. اما حکومت افغانستان میگوید که آماده است جلو هر گونه تهدید از داخل افغانستان به همسایه‌هایش را بگیرد. دواخان مینپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان:
افغانستان امنیتی و دفاعی قواوی
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به تمام همسایگان حکومت افغانستان اطمینان می‌دهند که برای دفع هر گونه تهدیدی که در هر نقطه متوجه آنان باشد آمادگی کامل دارد، ولی نقش کشورهای منطقه و همسایه در مبارزه علیه تروریسم بسیار مهم است.
ترکمنستان 800 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، جایی که بعد دنبال پیشروی طالبان اوضاع امنیتی بدتر شده. طالبان در هفته‌های اخیر ده‌ها ولسوالی عمدتاً در شمال افغانستان را تصرف کردند. وزارت خارجه روسیه در 9 جولای گفت که گروه طالبان کنترل 2/3 حصه مرز تاجیکستان و افغانستان را در دست دارد، اما منابع مستقل و حکومت افغانستان این موضوع را تایید نکردند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، بر رادیو آزادی گفت که آنان خطر را متوجه هیچ همسایه افغانستان نمی کنند.
ترکمنستان هیواد په شمول ټولو ګاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی.
با تمام همسایگان به شمول ترکمنستان اطمینان داده ایم که نیروهای ما که به مرزها نزدیک می شوند امنیت کشور خود را حفظ می کنیم. خاک کشورهای آنان را نیز احترام می کنیم و اصول سرحدی با جدیت رعایت می شود.
نیروهای مرزی تاجیکستان در 5 ماه جولای از فرار بیش از 1000 سرباز افغان به داخل تاجیکستان خبر داده بودند. سپس حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفت که تمامی سربازان به کشور بازگشتانده شدند. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، هفته گذشته اعلام کرد که در پاسخ به حمله های طالبان 20,000 سرباز اضافی در مرز کشورش مستقر می شوند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً اعلام کرد که روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان در آخر ماه آگوست تکمیل خواهد شد، اما او در ماه اپریل زمان خروج کامل نیروها را 11 ماه سپتامبر امسال گفته بود. از آن زمان به این سو طالبان حمله هایشان را برای تصرف قلمرو بیشتر افغانستان افزایش دادند. مقام‌های امنیتی و دفاعی افغانستان می‌گویند که جنگجویان طالبان توان رویارویی با نیروهای افغان را ندارند و این نیروها برای آسیب نرسیدن به غیر نظامیان از برخی مناطق به گونه موقت عقب نشینی تاکتیکی کردند.
با سلسله نگرانی کشورهای آسیای میانه در ارتباط با پیشروی طالبان در مرز با آن کشورها، ترکمنستان روند جابجایی سلاح‌های سنگین، تیاره‌ها و شمول هلیکوپترها را در نزدیکی سرحد با افغانستان آغاز کرده. با نیروهای ذخیره ترکمنستان در اشقابات، پایتخت آن کشور، نیز دستور داده شده که آماده اعزام به مرز باشند. پیش از این امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، هفته گذشته اعلام کرد که در پاسخ به حمله های طالبان 20,000 سرباز اضافی در مرز کشورش مستقر می شود. جعفر احمدی با عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، گفتگو کرده و نخست پرسیده است که کشورهای منطقه از چی نگرانند.
چیزی که در اولویت این کشورها قرار داره، معلوم دار امنیت به معنی عزیز که مبادا گروه های تروریستی فرامرزی و گروه های تروریستی بین‌المللی که میگن باز سلول های از او و باز گروه های از او در افغانستان دیده شده و وجود داره، مانند داعش و یا گروه هایی که هدفشان فرامرزی است، مبادا که اونا از اوضاع فعلی استفاده بکنن و در داخل قلمرو از این کشورها فعالیت بکنن. لحاظا یک امر هم طبیعی است و هم فوق‌العاده در عین زمان.
حکومت افغانستان میگه که آماده است جلو هر گونه تهدید از داخل افغانستان به همسایه‌هاش را بگیره. به نظر شما آیا افغانستان امکانات و ظرفیت‌های لازم را برای این کار داره؟
حکومت افغانستان فعلا در یک موقف ضعیف‌تر قرار گرفته با از دست دادن یک تعداد ولسوالی‌ها و مخصوصا بنادر تجارتی و عبور و مرور اموال و امتعه و افراد هم در انتظار سرحدات شمالی هم غربی. لحاظا من فکر میکنم که تا زمانی که حکومت افغانستان یعنی حکومت آقای غنی دوباره پس تسلط بالای از این اراضی پیدا نکنه، مشکل است که چیزی کرده بتانه.
حکومت افغانستان با اشاره به اقدامات که از طرف ترکمنستان صورت گرفته، نقش کشورهای منطقه در مبارزه علیه تروریسم را مهم میدانه. خود از اینا چی باید بکنن تا افغانستان هم در این مبارزه تنها نمانه به نحوه؟
اینکه اینا چی کرده میتانن، این هر کدام به خودش ارتباط داره، ولی و اونا خود مسئولیت خود دارن و منافع خود مد نظر دارن و تهدید از جدای خود می چه قسمی که تهدید ایرانی میبینه مثلا فرق داره با قسمی که تهدید مثلا چینایی و پاکستانی میبینه. لحاظا اینا چی کرده میتانن، تا به حال من فکر میکنم کارهای را انجام دادن، ولی این که کابل توقع داره که کدام کار به نفعشان صورت بگیره در شرایط فعلی، اگر مقصدشان ایسته که بر ضد طالب بجنگن، من فکر نمیکنم که این کشورها در شرایط امروزی بر ضد طالب بجنگن. حالی بر ضد داعش و گروه های تروریستی فرامرزی قسمی گفتم یقینا که تدابیر لازمه را اتخاذ میکنم.
عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک ایالات متحده بود که درباره نگرانی های کشورهای آسیای میانه در ارتباط به پیشروی طالبان در سرحد صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه افغانستان، هشدار داده که این کشور به دلیل جنگ و خشکسالی با بحران بشری روبرو است. او که دیروز یک شنبه در کنفرانس مشترک خبری با نماینده یانما در کابل صحبت میکرد گفت که حدود 18.5 میلیون شهروند این کشور در سال 2021 میلادی به کمک های بشری نیاز دارند. تفصیل بیشتر در این گزارش.
جنگ و خشکسالی در افغانستان میلیون ها نفر را نیازمند کمک بشری کرده است. محمد خالد پاینده، سرپرست این وزارت، روز یک شنبه در نشست مشترک خبری با نماینده یانما در کابل گفت که برآورد شده که حدود 18.4 میلیون شهروند افغان در سال 2021 به کمک های بشری نیاز دارند. وی افزود که ممکن به سبب وضعیت جاری در کشور نزدیک به نیم از کودکان زیر سن 5 سال با سوء تغذیه مواجه شده و بیش از یک سوم شهروندان افغانستان در سال 2021 به عدم مسئولیت غذایی و کمبود آب روبرو شوند. پس در چنین وضعیت به کمک های فوری بشری نیاز است.
ما با یک بحران انسانی وخیم روبرو استیم. این ناشی از تشدد جنگ، خشکسالی و اثرات پاندمیک کووید بوده. ضرورت به ایست که به حد اقل 12 میلیون افغان کمک رسانده شود. لذا ضرورت به ایست که یک درخواست مشترک کمک های بشر دوستانه که جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان ملل متحد امروز برای انداخته شود تا از یک فاجعه انسانی جلوگیری شود.
پیش از این نیز شماری از سازمان ها از احتمال بحران بشری به دلیل خشکسالی و ناامنی در افغانستان هشدار داده بودند. بر اساس برآورد ملل متحد، افغانستان در سال 2021 به 1.3 میلیارد دلار کمک بشر دوستانه نیاز دارد. برای جلب کمک های بشر دوستانه، حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد این نشست مشترک خبری را برگزار کردند. رامز آلاکباروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد، در این نشست گفت:
اگر شما به پلان کمک‌های بشر دوستانه ما نظر اندازید که در آغاز سال منتشر کرده بودیم، در آن واضح کرده بودیم که نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و این نیازمند حمایت مسئول است. حالت اضطراری فعلی از میان 3 افغان، یکی آنها به سبب وضعیت جاری و اقتصادی به بحران و عدم مسئولیت غذایی روبرو است.
اما وزارت مالی افغانستان گفته که تنها 26% بودجه صندوق کمک تامین شده و این صندوق با کمبود 953 میلیون دلار روبرو است. با گفته این وزارت، حکومت افغانستان و جامعه جهانی در طرح درخواست کمک بشر دوستانه هماهنگی دارند و در همکاری و هماهنگی با سازمان ملل متحد برای جلب کمک های مورد نیاز تلاش می کنند.
شما شنیدید که محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه افغانستان هشدار داده که این کشور به دلیل جنگ و خشکسالی به بحران بشری روبرو است. در این حال شماری از دهقانان در ولایت بدخشان همین اکنون شکایت می کنند که جنگ و ناامنی در این ولایت مانع کارهای روزمره ایشان شده است. این دهقانان می گویند به دلیل جنگ و ناامنی تا هنوز نتوانستند که حاصلات امسالشان را جمع آوری کنند. از سوی هم مسئولان ریاست زراعت بدخشان هشدار می دهند که اگر تا یک هفته دیگر دهقانان کشت حاصل زمین های شان را جمع آوری نکنند، در زمستان پیش رو با مشکل بزرگ اقتصادی روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این وضعیت اگر دوام کنه مردم شاید که خودکشی کنه، با امید که حکومت چی اقدام میکنه در باره طالبا.
صبغت الله 35 ساله باشنده ولسوالی شهدای بدخشان پیشه دهقانی و باغداری دارد. او میگوید که در نتیجه درگیری میان گروه طالبان و نیروهای دولتی هفته گذشته با فامیلش از ولسوالی شهدا به شهر فیض‌آباد پناه آورده است. صبغت الله به رادیو آزادی میگوید که جنگ و ناامنی باعث شده است تا امسال نتواند در زمان معین حاصلات زمینهایش را جمع‌آوری کند.
کشت و زیرات مون رسیده از درو کردن نمیتونم. ایالت اگر دوام کنه، دوام که کرده است فقط 3 روز 4 روز دیگه ایالت دوام کنه، شاید که ما از گرسنگی بمریم. به خاطر اینکه ما عمود یال لغمانونی که بعدش میاریم، از عمود کشت و کار زیرات مون همه اولای کفی دست مون که ما بعدش میاریم، ما کدام وظیفه نه، کدام عاید و کدام تجارت دیگه نه.
تقریبا بیشتر از 200 کیلومتر دورتر از ولسوالی شهدا در قریه شروبک ناحیه سوم صفی الله هم از مشکل مشابه شکایت میکند. صفی الله به رادیو آزادی میگوید که زمان جمع‌آوری حاصلات دهقانیش فرا رسیده، اما به دلیل اینکه زمینش در منطقه بین جنگجویان طالب و نیروهای دولتی قرار دارد نمیتواند که کار کند. صفی الله نگران زمستان پیش روی است.
برای ما بسیار مشکل خلقه، ما اینجا زمین داریم، باغ داریم، اما لی گندم داریم، گندم ما ناچگیره و ناچگیره و ناچگیره است، نه چگه نه ایدس جنگ باید پیش برانیم، باید کار خلق کنیم، خیلی نه ما اینجا دولار طالب جنگ کمی در باید جنگ کنیم میشه و رفتنگی.
نصیر احمد احمدی آمیر امور زراعتی ریاست زراعت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که دهقانان برای حاصل برداری از زمین هایشان وقت کم دارند.
اگر دهقین نتانند به موقع محصولشان را پروسس کرده، اینا یا در موقع جنگ خدای نخواسته آتش میگیره، یا نه که اگر یکان باران باشه وقتی که محصول دراو شده بود خراب میشه، زحمت یک ساله از این به هدر میره.
اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که جنگجویان طالب در مناطق تحت تسلطشان اجازه کار را برای دهقانان نمیدهند. آقای نظری ادعا میکند که گروه طالبان در زمینهای زراعتی سنگر ساختند و مانع جمع‌آوری حاصلات دهقانان شدند.
ساعتی که تحت تصرف گروه طالب است، اینا مشکلات زیاد را به مردم به بار آوردن، بخصوص برای دهقین که جلوی کشت و کاری از اینا را و زمین های از اینا را سنگر برای خود جور کردن که متاسفانه مشکلات زیادی برای دهقین وارد شده و همچنان برای سایر شهروندا، چون از خانه های مسکونی اینا سنگر ساختن و همچنان از زمین های زراعتی و از مکان هایی که مردم زیست میکنن و به این دلیل مشکلات زیادی برای مردم وارد شده است.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان در تماس با رادیو آزادی میگوید که در مناطق زیر تسلط آنان در بدخشان دهقانان و سایر مردم به گونه عادی مصروف کارهای روزمره هستند. بسیاری از 27 ولسوالی بدخشان در کنترل طالبان است. طالبان در زمان حاکمیتشان در سالهای دهه 90 میلادی در افغانستان نتوانسته بودند که بدخشان را تحت تسلطشان درآورند. از آغاز تا ختم ماه سرطان وقت حاصل برداری حاصلات باغی و زراعتی برای دهقانان در بدخشان است. اکنون که چند روز محدود از این ماه باقی مانده اند، صبغت الله و صفی الله و سایر باشندگان بدخشان آرزو دارند که جنگ و ناامنی در این ولایت ختم شود تا مردم به گونه عادی مصرف کارهای روزمره خود شوند. اما معلوم نیست که این آرزویشان چه زمانی به حقیقت مبدل خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال مرور داریم به روزنامه های بین المللی درباره افغانستان.
سنده پست در مطلب نوشته که 20 سال بعدم طالبان از خشونت دست نکشیدند. در ادامه مطلب آمده که در آستانه خروج نیروهای ناتو از افغانستان و همچنان این نکته که نیروهای آمریکایی پایگاه بگرام را در شب ترک کردند، چنین تصور ایجاد شده که نیروهای بین المللی در افغانستان شکست خوردند. اما در مطلب می‌خوانیم که پرسنل نظامی، ملکی و قراردادی زیر چتر ناتو در بازسازی افغانستان همشمول نقش بازی کردند. نویسنده این مطلب گفته که این گونه تلاش‌ها در مقایسه با انفجارها در رسانه‌ها چندان بازتاب نیافته، اما در مطلب آمده که از این حقیقت نمی‌توان چشم پوشی کرد که در انگام حضور نیروهای ناتو هم رویدادهای امنیتی زیاد بوده است. در مطلب سنده پست بر ادامه حمایت جهان با افغانستان تاکید شده و آمده که اگر این حمایت موجود نباشد، ممکن است که دستاوردهای فعلی از بین برود. نویسنده به نقش و نفوذ پاکستان هم اشاره کرده و آن را چالش برای افغانستان خوانده. از دید نویسنده این مطلب به پاکستان زیاد توجه می شود، چون که به نظر نویسنده خواستگاه طالبان است و غرب به این باور است که بر گروه طالبان نفوذ دارد. روزنامه ابزربر در مطلب درباره افغانستان به این موضوع توجه کرده که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان از لحاظ بشری چقدر تأثیر خواهد گذاشت. نویسنده به پیشروی‌های اخیر طالبان در مناطق مختلف افغانستان اشاره کرده و گفته است که قمانداران طالبان در مناطق تحت کنترلشان پیشا پیش دختران را از رفتن به مکتب محروم کردند. در دوران حاکمیت طالبان در سالهای دهه 90 میلادی دختران و زنان از آموزش و کار در بیرون از خانه محروم شده بودند. نویسنده مطلب آذربر به سخنان تازه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان نشست خبری در واشنگتن دی سی پرداخته. بایدن در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد افغانستان گفت که می‌خواهد در مورد چیزهای شاد گپ بزند. در ادامه می‌خوانیم که افغان‌ها هم می‌خواهند که در مورد چیزهای شاد گپ بزنند. نویسنده گفته که از دید بسیاری‌ها به ویژه زنان تحصیل یافته، حضور گروه جنگجوی تندرو و سلطه‌اش بر جامعه ناپذیرفتنی است. نویسنده پیشنهاد کرده که جامعه جهانی باید مردم افغانستان به ویژه زنان را فراموش نکند. در ادامه آمده که باید حمایت از زنان ادامه یابد و صداهایشان شنیده شود.
ساعت 9:27 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. پلیس هند میگوید از حمله های یک شاخه شبکه القاعده در این کشور جلوگیری کرده. با گفته پلیس یک گروه میخواست پیش از روز استقلال حملات را انجام دهد. جعفر احمدی جزئیات خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد تقدیمتان میکند.
پلیس هند گفته است که شاخه شبکه القاعده در کشمیر موسوم به انصار غزوات الهند به همکاری پاکستان قصد داشت حمله ها را در شمال هند اجرا کند. پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. پلیس دیروز از طرح حمله خبر داد پس از آن که دو تن را در شهر لکنو مرکز ایالت اتراپردیش بازداشت کرد. پرشند کمار رئیس پلیس اتراپردیش گفته است که افراد بازداشت شده با گروه انصار غزوات الهند ارتباط دارند. کمار به خبرنگاران گفت که شهر لکنو هدف اصلی طراحان حملات بود. به گفته او مهاجمان می‌خواستند پیش از 15 ماه آگست روز استقلال هند توسط حمله‌های انتحاری و انفجاری بازارهای مزدحم را منفجر کنند. رئیس پلیس اتراپردیش افزود که مهاجمان اسلحه هم در اختیار داشتند. انصار غزوات الهند در سال 2017 توسط زاکر موسا در کشمیر ایجاد شد، جایی که بر سرش دو همسایه اما رقیبان هسته‌ای هند و پاکستان با هم جنجال کردند. موسا جنگجوی ارشدی که به القاعده بیعت کرد و گفته بود برای ایجاد خلافت اسلامی در کشمیر می جنگد. نیروهای حکومت او را در سال 2019 در کشمیر کشتند.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرمه
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم
My grandmother Ruth Sheila
جمعیانن چه بریم دو زدونگی کسانه
Ladies and gentlemen, we got them.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
ساعت